بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، همراهان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو، عصرتون بخیر باشه. هر جا هستید آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان و متعال باشید. من حمید عبیری با افتخار همراه شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی دارید، حتما با ما و همکارانمون مطرح بفرمایید. خوشحال میشیم نظرات شما رو دریافت کنیم. اما شما شنونده عزیز رادیو گفتگو، اگر مایلید که برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو در هر شرایطی و هر جا شنونده باشید، میتونید از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا که از وبگاه ایران صدا با آدرس iranseda.ir دانلود میکنید، روی تلفن همراهتون نصب میکنید، به صورت 24 ساعته شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. تا ساعت 28 شب امشب هم با بدون خط خوردگی همراهتون هستیم با موضوعات مختلفی که در حوزه‌های مختلف گفتگو خواهیم کرد و تقدیم شما خواهد شد. لطفاً شنونده این برنامه باشید. اما شما در خصوص موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه و گفتگوهایی که صورت میگیره هم فرصت دارید از طریق 301035 اگر نظر یا نکته‌ای دارید برای ما ارسال بفرمایید. این سامانه پیام کوتاه ماست و با شرکت بکنید. اگر سوالی دارید مطرح بکنید. از کارشناسانی که دعوت خواهند شد روی برنامه بدون خط خوردگی سوالات شما رو خواهیم پرسید و پاسخش رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اما در برنامه امشب هم موضوعات مختلفی رو در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی خواهیم داشت و به تناسب در خصوص موضوعاتی که مطرح خواهد شد گفتگو خواهیم کرد. شما میتونید ما رو همراهی بکنید با بخش‌های گفتگویی امشب بدون خط خوردگی. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی رادیو گفتگو قرار هست که در خصوص اونها صحبت بکنیم این عناوین هستند: پیگیری متهمین دستگیر شده توسط پلیس اینترپل، بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن و تأثیر آن بر بازار مسکن، بررسی نظام جامع حقوق و دستمزد با تعامل دولت و مجلس و تأثیر آن بر همسانسازی حقوق، پایان تحریم تسلیحاتی ایران و تلاش آمریکا برای تمدید آن علی‌رغم خروج از برجام، بررسی دلایل عدم ساماندهی بازار خودرو و نقش مخرب پیش فروش خودرو با تحریک بازار، و در بخش با سخنگویان هم با یکی از سخنگویان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی گفتگو خواهیم کرد. آخرین عملکرد این وزارتخانه را از زبان سخنگوی این وزارتخانه خواهیم شنید. نوزده و هفت دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
پلیس اینترپل طی هفته‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های داخلی تونسته بعضی از متهمین فراری رو دستگیر بکنه، از جمله اون 5 متهم بین‌المللی و همچنین قاضی منصوری متهم پرونده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با سردار دکتر هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ایران. سردار شیرزاد سلام به شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. درباره جزئیات استرداد این 5 متهم بین المللی که مربوط به یکی از کشورهای همسایه هم هستن توضیحاتی می‌فرمایید؟
بله، در خصوص با این 5 متهم بین المللی که تو خبرها پیشتر اومده بود،
بله،
موضوعی بود که اینا متهم به جرایم خشن بودن و با توجه به جرمی که انجام داده بودن و تحت تعقیب کشور خودشون بودن و سوی اعلانی هم داشتن معمولی برای اینکه تحت تحریم بین‌المللی هم هستن.
بله.
با اقدامات فنی که پلیس‌های تخصصی ناجا در شناسایی این افراد داشتن، این افراد شناسایی شدن. بعد پس از شناسایی ما بر اساس همون روال معمولی که تقصیبا استعداد متهمین از داخل کشور به کشوری که در نظر دارن که اونا برگردونن،
بله،
با هماهنگی با قوه قضاییه و دستورات قضایی که عقد شد و از روی هماهنگی با مجموعه پلیسی اون کشور، این افراد تحویل پلیس کشورشون داده شد و در قالب استعداد متهمین از کشور ما به کشوری که کشوری که از کشور همسایه بود تبادل شد.
بسیار خب. آقای دکتر شیرزاد، گویا آقای غلامرضا منصوری که یکی از متهمین داخلی هم هستن شناسایی و دستگیر شدن. ایشون چطور شناسایی شدن؟ نحوه دستگیری ایشون چطور بود و در کجا؟
ببینید، ایشون جزء مثل همه مواردی که قوه قضاییه برای ما درخواست تحقیق قرار دادن، اعلام در تحقیق قرار دادن بین‌المللی یا همون اعلان قرمز مصطلحی که بین پلیس‌های بین‌الملل هست،
بله،
درخواست شد و ما بر اساس مدارکی که از قوه قضاییه گرفتیم اعلان قرمز رو، حالا من لازمات دیگه عرض کنم که صدور اعلان بر اساس درخواست پلیس بین‌الملل این کشور و از پلیس بین‌الملل که مقرش در لیونه،
بله،
شروع میشه.
بله.
بعد از تایید درخواست و مدارکی که ما براشون میفرستیم، اونا بعد از قطعی شدن این نقطه نظراتی که ما ادعا داشتیم و داریم، یعنی ما و قوه قضایی منظوری، اعلان قرمز رو صادر میکنن و مفهومش هم همطور که اثر اینه که این فرد رو هر جایی که دیدین شناسایی کنین، بعد بازداشتش کنین و به پلیسی که درخواست کننده است که ایران در مورد ایشون اطلاع بدین.
خب یه نکته وجود داره سردار شیرزاد. نکته اینجاست که این اعلان قرمز در حکم جلب بین المللی آقای منصوری توی سایت اینترپل جهانی قابل رویت نیست. چرا؟
ببینید، خب خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودن، به جهت این که من دیدم که هموطن عزیز تو این زمینه خیلی سوال دارن. ببین سایتی که عموم یعنی مردم در سراسر دنیا وبسایت بین‌المللی پلیس بین‌المللی میتونن مشاهده کنن، اون سایتی نیستش که پلیس‌های بین‌الملل و اطلاعاتی که خود همه اطلاعات پلیس بین‌الملل نیست.
بله.
یه سایت عمومی داره که قابل رؤیت توسط همه، وقتی وارد سایت پلیس بین‌الملل میشن بخش اعلانات قرمز رو نگاه میکنن.
بله.
مثلا یه سری افرادی که اعلان قرمز دارن ببینن.
بله.
اما در اصل اون اعلانات، وجود اعلانات قرمز که اونایی هم که در وبسایت گوشه از هم اعلانات اصلی.
بله.
بین خود پلیس‌ها در تبادله.
بله.
حالا چرا بعضی از اعلانات بر روی سایت عمومی هست و بعضی نیست؟ این دو جنبه اساسی داره. یک، درخواست قوه قضاییه اون کشور مبنی بر به اشتراک عموم گذاشتن هست یا نه.
بله.
ما برای وقتی میخوایم یه اعلانی رو صادر کنیم، تو فرمی که ارسال میکنیم برای پلیس بنوبه در مثلا ریان، تو اونجا مینویسیم که ما میخوایم این اعلان روی وبسایت عمومی اینترپول باشه.
بله.
اگر ما تیک نزنیم اونا اون کار انجام نمیدن، یعنی نمیزن تو وبسایت عمومی. پس اولش اینه که سیاست‌های قضایی که کشور داره، حالا از جمله این که شاید مثلا قاضی پرونده، قاضی محترم نظرش به این باشه که اون فرد اطلاع نداشته باشه که اعلانش موجود است، که اونجا اگر باشه میبینه دیگه فرد.
همینطوره.
یا دلایل دیگه، یا مثلا به نظر میرسه که ممکنه قاضی پرونده بفرمایه که آقا این فرد خیلی خطرناکه، یه هشدار عمومی است، مثلا جرمای جنایی سنگین و خشن کرده.
بله.
کلا برام بره به سیاست‌های کلان قضایی. بعد این درخواست میره، یه بخشی هم در خود اینترپل مرکزی هستش که این درخواست اون کشور مبنی بر در وبسایت عمومی قرار دادن باشد یا نباشد و اونم بررسی میکنه.
بله.
اما سیاست کلی سیستم قضایی بر این نبوده که ایشون رو وبسایت عمومی
قرار بده.
بله.
یه نکته دیگه،
اصلا بر اساس همین اعلان پلیس رومانی اقدام به دستگیری و جلب ایشون کرد.
اصلا خیلی نکته هم همینجا بود، یعنی نکته‌ای که جالب توجه بود این که این اعلان صورت گرفته، پلیس اینترپل وارد عمل شده و ایشون رو دستگیر کرده، اما این اعلان روی سایت نبود. این خیلی نکته‌ای بود که همونطور که از ایتالیا هم اشاره کردید سوالات زیادی مطرح کرد. یک متهم اقتصادی که به هر حال جرمش کلاهبرداری 37 میلیارد تومانی هم هست، گویا در بین متهمانی بوده که به ایران برگردونده شده. راجع به دستگیری ایشون هم توضیح میدی؟
حالا واقعا این فرد جزء مواردی است که خیلی خوب در انتهاش من اول توضیح میدم خدمت هموطنان عزیزم وضعیت کلاهبرداری ایشون، اما در انتهاش هم یه درخواستی از هموطنان عزیزم به عنوان یک درخواست هشدار پلیسی.
بله.
این فرد جزء افرادی بود که با ادعای این که میتونه اقامت بگیره و فرضاً خانه مسکونی یا منزل برای هموطن ما تهیه کنه.
بله.
اعلام کرده بود که اگه کسی میخواد اقامت بگیره یا خونه بخره به من بگه، من واسش این کار انجام بدم. بعد تعدادی از هموطنان هم پول به حسابشون رسیده بودن و این پول در قالب خرید خانه و عقد اقامت مدتی منتظر بودن و دیدن که اتفاق نمیفته و سرانجام رفتن دادگاه و شکایت کردن و قوه قضایی هم در این خصوص به اینترپل اعلام کرد که این فرد رو تحت پیگرد قرار بدیم. فعلا در حال حاضر رقمی که شما فرمودین این بخشی از کلاهبرداری است که این فرد انجام داده.
این 37 میلیارد تومان میلیارد تومان یه بخشی از کلاهبرداریه. این رقم خیلی بیشتر از این حرف
است. حتما ممکنه بیشتر باشه. حالا احساس ما بر اینه که اون ادعایی که شکایت کردن رقمشون ادعا کردن این بوده.
بسیار.
حالا ممکنه تعدادی دیگه هم هستن که بعد از اینکه پرونده واضح‌تر شده بعد به این فرد الان در تحصیل دادگاه شده، بعد شکایت ها ممکنه در ازشون بیشتر شد. حالا ما فقط اینجا از هموطن عزیزم خواهش داشتیم و اون که برای همچین درخواست هایی از مسیرهای مطمئن و امن وارد ماجرا بشن، یعنی خرید مسکن یا مشاوره اقامتی، را از مرجع مطمئن اقدام کنن، که خب این نکته است که در خصوص با این فرد کلاهبردار میتونن به هموطنان برسن.
خیلی متشکرم سردار شیرزاد عزیز.
ممنون شما. سپاس.
محبت کردین. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. خداحافظ. در خصوص پیگیری متهمین دستگیر شده توسط پلیس اینترپل گفتگو کردم با سردار دکتر هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل جمهوری اسلامی ایران. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید در حالی که ساعت 19 و 16 دقیقه است به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. نوزده و هفته دقیقه است. لطفاً همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
مالیات بر عایدی سرمایه یا به این معناست که دولت به درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه مالیات وضع می‌کنه و به عبارت ساده تر مالیات به عایدی سرمایه یه جور از مالیات محسوب میشه که به سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشه. در واقع در این نوع مالیات ها افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خودشون مالیات پرداخت میکنن و در شرایط کنونی که با افزایش قیمت مسکن و به نوعی احتکار در این بازار مواجهیم، شاید این طرح بتونه در تعدیل قیمت مسکن تأثیر گذار باشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم با دکتر محسن علیزاده سپیدان از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 11. آقای دکتر علیزاده سلام به شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عصر بخیر عرض میکنم خدمت همه عوامل خوب رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز این برنامه. من در خدمت
متشکرم. آقای دکتر علیزاده بفرمایید که ارزیابیتون از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیه؟
ببینید، در خصوص طرح مالیات بر عایدی مسکن و تاثیرش در بازار مسکن باید عرض کنم که اخذ مالیات بر عایدی مسکن تقریبا در تمام کشورها وجود داره و این کار به نظر بنده میتونه یکی از راه‌های اساسی برای مدیریت بازار مسکن باشه.
بله.
در کشور ما هم با توجه به سود بیش از حد به قیمت مسکن میتونه راهکار خوبی برای کنترل قیمت مسکن و تبدیل شدن بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی باشه.
بله.
با
یعنی به یعنی به ماهیت واقعی خودش دیگه.
بله بله.
چون مسکن یه کالای سرمایه‌ای نیست، یه کالای مصرفیه.
بله من.
اما اخیراً با این قیمت‌ها با این شرایط
تبدیل شده به یه کالای سرمایه‌ای.
دقیقاً. بله.
با این کار میتونیم امید داشته باشیم دهک‌های کم درآمد جامعه که همکنون
بله.
آرزوشون مسکن دار شدن هست.
بله.
آرزوشون تبدیل به امید بشه.
بله.
یعنی میتونیم یک امیدی رو ایجاد بکنیم در جامعه برای مسکن دار شدن به دهک‌های پایین کم درآمد جامعه.
آقای دکتر علیزاده،
بله.
آیا این طرح در کنار یک طرحی مثل خرید مسکن متری و ورود اصلا مسکن به بازار سرمایه میتونه کمک بکنه به این اتفاق؟ چون اصلا ورود مسکن، بعضی از کارشناسان معتقدن ورود مسکن به بازار سرمایه خودش باعث افزایش قیمت مسکن میشود.
بله.
و خب الان ما داریم طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن رو مطرح میکنیم برای اینکه قیمت رو بتونیم مدیریت بکنیم، اما در نقطه مقابل اگر این طرح تصویب بشه و از اون طرف مسکن وارد بازار سرمایه بشه، خیلی به نظر میرسه اتفاق خاصی نمیفته.
عرض میکنم خدمتتون، به نظر بسیار از کارشناسان و فعالان اقتصادی،
بله،
تنها راه خروج از این وضعیت و دور شدن از سرمایه شدن بازار مسکن،
بله،
تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکنه.
بله.
از این طریقه که ما میتونیم مسکن رو تبدیل بکنیم به یک کالای مصرفی.
بله.
با این کار ما دست دلالان و سفته بازان رو از این بازار کوتاه میکنیم. اینها بله. همون کسایی هستن که توی جامعه با معاملات پی در پی و کاذبشون باعث افزایش قیمت میشن.
بله.
یه موضوع دیگه ای هم که مالیات بر در واقع باید دنبال بکنیم، مالیات بر خانه های خالیه.
بله.
اگر این اتفاق هم بیفته باعث میشه که مسکن باز از حالت احتکار خارج بشه.
بله.
مالکین واحدهای خالی مجبور به عرضه این واحدها برای فروش یا اجاره بشن، بیان حالا حسن متقاضیان دیگه. به نظر بنده این یه امر بسیار ضروریه، اما باید به صنایع وابسته به این بخش هم توجه بکنیم.
من همچنان آقای دکتر علیزاده، من همچنان جواب سوالمو نگرفتم.
عرض می‌کنم برای
بله بله بفرمایید.
دقت بکنید تا خدای نکرده با این کار باعث کاهش ساخت‌سازها و تولید در بخش مختلف وابسته به مسکن نشیم.
بله.
الان یکی از دغدغه‌های ما بحث ایجاد اشتغال دیگه،
بله.
بحث تولید دیگه. بعد بله. دقت بکنید تا خدای نکرده با این کار باعث کاهش نرخ اشتغال در جامعهمون نشیم. ببینید این چیزی که از طالب میفرمایید، مشکل ما توی بازار مسکن مشکل کمبود عرضه مسکن نیست. این افزایش در واقع این افزایش قیمت ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکنه.
بله.
شاید بشه بگی که افزایش عرضه مسکن میتونه در واقع تسهیل نسبی برای مصرف کننده های واقعی ایجاد بکنه، اما نمیشه امید اینو داشته باشیم که تأثیری در جلوگیر از رشد غیر معمول این قیمت ها داشته باشه.
بله.
این موضوعیه که با دقت بشه و انشاءالله حالا ما هم این امید رو داریم که در مجلس 11 هم طرح مالیات بر عایدی مسکن که قبلا هم توسط کمیسیون اقتصادی در مجلس 10 تهیه شده بوده دنبال بشه.
بله.
و انشاءالله که این بار دیگه، حالا این موضوع رو قاطعانه میگم، انشاءالله که این بار دیگه دولتی ها با اعمال فشار لابی ها باعث جلوگیری از تصویب این تر نشن. ما هم اعلام آمادگی میکنیم، بنده ازم اینجا به نمایندگی از سایر همکارانم اعلام آمادگی میکنه که مجلس 11 هم این آمادگی رو داره تا در راستای تحقق پیام مقام معظم رهبری.
بله.
مهمترین موضوعشون بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بود، با دولت همکاری بکنیم و مشکل هجوم نقدینگی سرگردان در بازار مسکن.
بله.
اون چیزی بود که ازتان اشاره کردید و بازارهای مشابهش در خودرو و در سکه هم همین مشکل رو داریم. این رو حل بکنیم، این نقدینگی رو ببرین در بازار سرمایه منتقل بکنیم.
بله.
به شرط این که اونجا هم این نقدینگی ببخشید در بازار سرمایه منتج به تولید بشه.
آقای دکتر علیزاده، آنچه که من عرض کردم بحث فروش متری مسکن در بازار سرمایه بود.
بله.
که بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که فروش متری مسکن در بازار سرمایه خودش باعث افزایش تورم در بخش مسکنه.
بله.
و خب خیلی از کارشناسا هم معتقدن که این طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مسکن اگر مصوب بشود میتونه تاثیرگذار در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن بشه.
بله.
آنچه که من عرض کردم اینه که وجود این دوتا طرح در کنار هم و به موازات هم آیا تأثیری در قیمت مسکن میذاره؟ خب ما داریم بحث طرح مالیات بر عایدی رو مطرح میکنیم و اصرار داریم روش برای اینکه بتونیم قیمت رو بیاریم پایین و کنترل بکنیم.
بس.
و در نقطه مقابلش اگر قرار باشه همزمان این موضوع وارد بازار سرمایه و بازار بورس بشه، دوباره باز اون تورم و اون افزایش قیمت رو خواهیم داشت.
اعتقاد ما بر اینه که باید همین طرح مالیات بر عایدی در واقع مسکن تصویب بشه و از این راه ما فقط به کنترل قیمت در
درود بر شما
مسکن برسیم.
درود. بعد مجلس طرحی داره برای حالا نمیدونم حالا بگم جلوگیری از ورود مسکن به بازار سرمایه؟
هنوز این موضوع رو بررسی نکردیم، اما طرح در واقع مالیات بر عایدی مسکن از قبل هم تهیه شده، در یک مقطع ایراداتی ازش گرفتم به کمیسیون ارسال شده، در کمیسیون این کار پخته شده و آماده تصویب هست.
انشاءالله
که در مجلس 11 این کار رو با قدرت دنبال بکنیم.
انشاءالله.
اما با یک دقت خاصی، انشاءالله که کمیسیون های در واقع مشترکی بین الان کمیسیون تخصصی نشست مشترک تشکیل بشه و بهترین تصمیم برای این موضوع گرفته.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. تو رو خدا به فکر مردمی باشید که براشون شده یک رویا دیگه خرید منزل و خرید
مسکن. ما به مردم این قول رو دادیم که تلاش بکنه برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتیشون و مطمئنا تمام وقتمون رو شبانه روز برای این موضوع خواهیم گذاشت.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر علیزاده از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. عصر شما بخیر، خدا نگهدارت. خداحافظ. در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفتگو کردم با دکتر محسن علیزاده سپیدان از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 11. وقت شما بخیر باشه. 19:27 است. همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر ساسان والیزاده، مدیر محترم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر والیزاده عزیز، سلام به شما، عصر شما بخیر.
عصر جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه شما هم بخیر. خدمت جناب علی هست.
خدا قوت، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. علی‌رغم اینکه ما منتظریم که از زبان شما بشنویم در خصوص فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، حالا یکی دو تا سوال هم داریم که انشالله بعد از گزارش از عالی حتما سوالات رو پاسخش رو از زبان شما دریافت خواهیم کرد. در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. خب ما در هفته جهاد کشاورزی هستیم و در آستانه روز جهاد کشاورزی. مستحضر هستید که مبنای این روز فرمان تاریخی حضرت امام برای تشکیل در واقع جهاد سازندگی بود که با ادغام این دو وزارتخانه این روز در تقویم به همین نام نامیده شده و به همین مناسبت هم ما هفته پرنشاط و در واقع پرباری رو در سطح کشور شاهد بودیم. نشست‌های مختلفی برگزار شد، در واقع افتتاح‌های بسیار ارزشمند و در واقع مؤثری رو در چهار گوشه کشور شاهد بودیم و فرصتی شد در واقع از دستاوردهای نظام در حوزه کشاورزی و نقشی که این بخش در اقتصاد کلان کشور داره صحبت بشه و گفته بشه و زحمات جامعه کشاورزی دیده بشه. اما امروز آقای دکتر خوابازی وزیر جهاد کشاورزی اولین نشست رسانه‌ای خودشون رو برگزار کردن.
بله.
خیلی از اهالی رسانه در واقع هم روزنامه ها، هم خبرگزاری ها، هم نشریات تخصصی حوزه کشاورزی و همکاران ما در صدا و سیما در این نشست صبح حضور داشتند و در واقع خب خیلی از مسائل حوزه کشاورزی به بحث گذاشته شد. آقای وزیر پاسخگوی در واقع همه سوالات اصحاب رسانه بودند و خبرهای خوب و امیدبخشی هم امروز مطرح شد و گفته شد. بخشایی از اونها رو به اطلاع جناب عالی و در واقع اطلاع مردم خوب کشورمون ارسونم و برسونم.
متشکرم.
ببین نکته مهمی که در واقع از لسان آقای رئیس جمهور هم شنیده شد در واقع نقش مهمیه که کشاورزی در رشد اقتصادی کشور داشته.
بله.
سال گذشته بخش کشاورزی 8.8% رشد داشت.
بله.
این باعث مثبت شدن رشد اقتصادی کشور شده به عنوان اینکه کشاورزی پیشران رشد اقتصادی کشوره.
بله.
این رو در کنار تحریم‌های ظالمانه بذارید، در کنار شیوع ویروس کرونا بذارید که در حوزه کشاورزی به هر حال شما بهتر از من میدونید که محدودیت‌های زیادی رو ایجاد کرد به لحاظ صادرات، لحاظ واردات، ولی این بخش خوشبختانه همچنان پویاست و به همت جامعه کشاورزی همه ما می‌بینیم که امنیت غذایی کشور آسیبی نداره، مشکلی در این بخش الحمدلله مشکل هادی رو شاهد.
آقای دکتر والیزاده اجازه می‌فرمایید من همینجوری یه سوال مطرح بکنم؟
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
حضرت عالی یک اشاره به جا